ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب 21 تیر ماه سال 95 برابر با 11 ژوئیه 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره واکنش‌ها به سخنرانی رئیس سازمان اطلاعات عربستان در نشست شورای ملی مقاومت. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از مهرداد میردامادی.
در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در برج اداری تجاری سلمان در شهر مشهد، ستاد بحران در شهرداری این شهر تشکیل شد. در همین حال بهمن امیری مقدم، فرمانده انتظامی خراسان رضوی، به خبرگزاری فارس گفته است که علت وقوع این آتش‌سوزی برخلاف شایعاتی که در شهر وجود دارد، بمب‌گذاری نبوده بلکه وقوع اتصالی در شبکه برق بوده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از آتش‌نشانی مشهد از حضور 100 خودروی اطفای حریق و 250 نیروی آتش‌نشان در محل برج 17 طبقه سلمان خبر داده است. بر اساس آخرین خبرها، آتش‌نشانی مشهد اعلام کرده است که آتش تا حدود 95% مهار شده است. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با عذرخواهی بابت درآمد برخی مدیران دستگاه‌های دولتی که پرداخت‌های غیر متعارف توصیف شده است، از مردم عذرخواهی کرد.
بنده به عنوان عضوی از دولت به سبب مسئولیتی که به امانت از سوی مردم به من واگذار شده است، به حساسیت جامعه در این مورد عرج نهاده و ابایی از عذرخواهی از مردم برای قصور در ارائه شایسته خدمت نداشته و به نوبه خود از کاستی هایی که در این زمینه بوده و موجب رنجش خاطر مردم عزیزمان را فراهم کرده است، پوزش می طلبم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود که همسو با اجرای دستور رئیس جمهوری، مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشته و تخلف کرده بودند، تعلیق و برکنار شدند. آقای طیب‌نیا با اذعان به وجود کاستی در نظام حقوقی کشور تصریح کرد برنامه‌های دولت برای ساماندهی سامانه پرداخت حقوق شتاب گرفته است. کمیته میراث جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نشست خود را در استانبول آغاز کرد تا علاوه بر بررسی راه‌های واکنش جهانی به تهدیدات افراط‌گرایی، افزودن مکان‌های جدید به فهرست میراث جهانی را بررسی کند. ایرینا بوکوآ، مدیر کل یونسکو، در سخنان افتتاحیه این نشست 11 روزه گفت که میراث جهانی از مالی تا یمن در تمامی کشورهایی که دستخوش نارامی است، مورد تهدید قرار گرفته است. خانم بوکوآ به مکان‌های مانند شهر باستانی پالمیرا در سوریه و موسل در عراق اشاره کرد که هدف تخریب گروه موسوم به حکومت اسلامی قرار گرفتند و خرابه‌های آنان به اهداف نظامی تبدیل شده است. نشست کمیته میراث جهانی یونسکو از 20 تا 31 تیر ماه در استانبول جریان خواهد داشت و از ایران کویر لوت و قنات ایرانی در فهرست این کمیته برای ثبت در میراث طبیعی جهانی قرار دارد. و محمد شریفی مقدم، قائم مقام سازمان نظام پرستاری، میگوید بیش از 90% پرستاران در 6 ماهه نخست کاری خود با خشونت روبرو می شود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. حضور رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان در تجمع مجاهدین خلق ایران.
تهران و ریاض وارد فاز مهمی شدند، از مرحله جنگ نیابتی، جنگ نقی، جنگ لفظی فراتر رفتند و به دنبال حذف حکومت‌های یکدیگر هستند.
وعده رئیس جمهور ایران برای رونق اقتصادی با اجرای طرح تحول نظام بانکی.
بدون شک اصلاح نظام بانکی ایران در درجه اول اهمیت قرار داره، برای اینکه وضعیت بانکی و وضعیت پولی و تورم واقعا خیلی اسفناکه.
عباس کیارستمی بر روی دست هزاران ایرانی تشییع شد.
آقای کیارستمی عزیزم، تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها حوزشان بیاب است.
و همچنین درباره عباس کیارستمی گفتگویی خواهید شنید با چهره به نام سینمای ایران بهروز وثوقی.
دو هفته پیش بردنش منزل، من تلفن کردم به خانمی گوشی رو برداشت، گفتم که من فلانی هستم، میخوام با عباس جان صحبت بکنم. گفت آقای وثوقی نمیتونه صحبت بکنه، ولی بعد صداش رو از دور شنیدم که گفت بده. بعد گوشی رو گرفت، گفتش که بهروز من نمیتونم حرف بزنم، صدام در نمیاد، ولی یه خورده که حالم خوب شد خودم به زنگ میزنم.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. خب قبل از این که اولین گزارش این مجله رو بشنوید، اگر علاقمند به فوتبال هستید، به ویژه فینال بازی‌های جام ملت‌های اروپا که هم‌اکنون بین فرانسه و پرتغال در جریانه، به اطلاع شما برسونم که بازی دقیقه 34 خودش رو داره سپری می‌کنه، همچنان با نتیجه 0-0 مساوی دو تیم کارشون رو دارن دنبال می‌کنن. اما مهمترین اتفاق خروج ستاره پرتغالی ها لولاندوس که به خاطر مصدومیت از زمین خارج شد. در جریان این مجله شما رو در جریان این بازی بیشتر قرار خواهیم داد. اما یک روز پس از آنکه ترکی الفیصل رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان در تجمع شورای ملی مقاومت سخنان تند علیه جمهوری اسلامی بر زبان آورد، یک مقام وزارت امور خارجه ایران نسبت به این سخنرانی واکنش نشان داد. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنشی تند به حضور ترکی الفیصل رئیس سابق اطلاعات عربستان در تجمع شورای ملی مقاومت در پاریس گفت تروریست‌ها ابزاری برای پیشبرد اهداف عربستان علیه کشورهای مسلمان منطقه هستند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، این مقام ایرانی که نامش فاش نشده همچنین گفته است از پدر طالبان و القاعده و شریک اسرائیل بعید نبود که در چنین نشستی شرکت جوید تا استیصال دولت خود را به گفته وی با نمونه جدیدی از وقاحت و بلاهت سیاسی به نمایش گذارد. روز شنبه 19 تیر ماه تجمعی توسط شورای ملی مقاومت با حضور هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس برگزار شد که چهره هایی چون ترکی الفیصل شاهزاده سعودی از سخنرانان آن بودند. در گزارش های مستقل، سایت خبری گولف نیوز، شبکه های خبری العربیه و الحدث نوشتند که در این گرده همایی علاوه بر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت، ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی و رئیس فعلی مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی امیر فیصل و فیلیپ کرالی معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا سخنرانی کردند. از میان سخنرانان گرده همایی پاریس، سخنان ترکی الفیصل شاهزاده سعودی بیش از دیگران بازتاب داشته است. در میان سخنرانی وی جایی سخنانش با شعار حاضران به زبان عربی قطع می شود. معنی این جمله که شعار کلیدی معترضان در اعتراضهای موسوم به بهار عربی بوده این است: مردم خواهان سقوط رژیم هستند. ترکی الفیصل در پاسخ به این شعار حاضران میگوید
و انا اريد اسقاط النظام.
که معنیش هست من هم خواهان سرنگونی رژیم هستم. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند ضمن تأکید بر اینکه ترکی الفیصل اکنون از مقامی رسمی در ساختار سیاسی عربستان سعودی برخوردار نیست، در این حال بیان صریح چنین جمله‌ای را دارای تبعاتی مهم می‌داند.
اگرچه آقای ترکی الفیصل دارای پست و مقام رسمی سیاسی در ساختار حاکمیت عربستان سعودی نیست، اما پیشینه ایشان به عنوان رئیس سازمان امنیتی عربستان سعودی و همچنین سفیر عربستان در ایالات متحده به هر حال ایشان رو در یک جایگاه ویژه‌ای قرار میده که وقتی در جمعی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی حضور پیدا میکند و بیانات روشن و آشکاری رو ابراز میداره مبنی بر اینکه تمایل او بر سرنگون کردن جمهوری اسلامی قطعا باید این حادثه رو حادثه مهمی تلقی بکنیم. به هر حال او میداند که عضوی از خاندان سلطنتی عربستان سعودی است و این میتوانه موضع دولت عربستان سعودی تلقی بشود، به ویژه اگر این اظهارات از طرف دیگر مقامات عربستان سعودی تکذیب یا تقبیح نشود، میتوان این صحبت ها را حمله بر معنای مهمی کرد که تهران و ریاض وارد فاز مهم می شدن، به مرحله ای رسیدن که از مرحله جنگ نیابتی، جنگ نفتی، جنگ لفظی، جنگ شیعه و سنی فراتر رفتن و به دنبال حذف حکومت های یک دیگر هستن.
ترکی الفیصل در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به دخالت ایران در امور داخلی عربستان و حمله معترضان به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد اشاره کرد.
لتدخلهما في شؤون البلدان العربيه خصوصا مهاجمه السفاره القنصليه السعوديتين في طهران ومشهد.
ترکی الفیصل همچنین گفت که مردم ایران نخستین قربانیان بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی هستند و افزود که خمینی و جانشینانش برای صدور انقلاب خود به سراسر جهان تلاش کردند. بر پایه گزارش‌های گلف نیوز و شبکه‌های عربی، شماری از چهره‌های عربی و بین‌المللی از جمله سید احمد غزالی، نخست وزیر الجزایر در اوایل دهه 90 میلادی، عزام الاحمد از اعضای جنبش فلسطینی فتح و نیز برنار کوشنر، وزیر خارجه پیشین فرانسه، جان بولتون، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل و رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، از شرکت کنندگان در این گردهمایی بودند. منابع عربی تعداد شرکت کنندگان در این گردهمایی را به نقل از شورای ملی مقاومت 100 هزار نفر ذکر کردند. شورای ملی مقاومت از گروه‌های اصلی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران است که در اوایل دهه 80 میلادی و در پی ائتلاف سازمان مجاهدین خلق با چند گروه دیگر مخالف جمهوری اسلامی شکل گرفت.
همچنان که در گزارش شاهین بشیری شنیدید، سخنرانی رئیس سازمان اطلاعات عربستان، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان در نشست شورای ملی مقاومت در پاریس با واکنش تند تهران مواجه شده. ساعتی قبل گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، و از او درباره شخص ترکی الفیصل و اهمیت او در بین مقام های عربستان پرسیدم. حبیب حسینی فرد در آلمان.
خب آقای ترکی الفیصل چیزی در حدود 24 سال رئیس سازمان امنیت خارجی عربستان سعودی بوده و بعدش هم سفیر این کشور در آمریکا بوده و مجموعاً آدمی پرنفوذ در حلقه‌های سیاست خارجی عربستان. در نظرم بگیریم که به خصوص در مورد مسائل ایران بسیار فعال بوده. البته در دهه پیش دولت بوش برخلاف اون خلف خودش بن سلطان توصیه میکرده که با ایران مذاکره بشه و رو حمله نظامی فکر نشه، ولی از زمانی که برجام به خصوص در حال شکلی بوده، آقای الفیصل هوادار اتمی شدن کشورهای خلیج فارس و به ایجاد موازنه با ایران هستش و در این حال از جمله کساییه که تلاش کرده در رابطه با ایران بیش از پیش بین عربستان سعودی و اسرائیل رابطه ایجاد بکنه که بتونن اونها در اتحاد خودشون به نوعی با ایران روی بهتری داشته باشن.
آقای حسینی فرد، حالا حضور و اهمیت آقای ترکی الفیصل در مراسم شورای ملی مقاومت در پاریس چه میتونه باشه و چه تأثیری میتونه در رابطه ایران و عربستان بذاره بیشتر؟
خب اینی که عربستان ظرف این سالهای گذشته به طور غیر مستقیم یا غیر رسمی از برخی بخشی از اپوزیسیون ایران حمایت میکرده، امکانات رسانه‌ای در اختیارشون گذاشته، اینها چیز پوشیده‌ای نبوده، چیز محرمانه‌ای نمونده، ولی حضور مستقیم و نسبتاً فعال آقای ترکی در این اجلاس مجاهدین و تأکیدش بر لزوم سرنگونی حکومت ایران خب یک فاز تازه‌ای از تقابل دو حکومت، هرچند که عنوان میشه آقای فیصل مقام رسمی در عربستان نداره، ولی همونطور که گفته شد آدم پرنفوذی در صحنه سیاسی و خارجی این کشور و در این حال زمانی این حرکت هم انجام میشه که البته ایران هم به نوبه خودش نه تنها اخیراً بلکه مدت تاست که راجع به سرنگونی حکومت سعودی صحبت میکنه و در مورد بحرین اخیراً صحبتایی شد که مردم باید قیام مسلحانه بکنن علیه متحد اصلی، یکی از متحدای اصلی عربستان در منطقه. لحن مقامات ایران هم آنچنان متفاوت نیست، ولی تا حالا عربستان سعودی اینی که میاد و در اجلاس عمدترین نیروی برانداز حکومت ایران شرکت میکنه پیام خاصی داره که یعنی میتونه اینو برسونه که میخواد بیش از پیش عربستان در زمینه حمایت از نیروهای اپوزیسیون برانداز ایران فعال بشه.
آقای حسین فرد، شما به مسئله هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی اشاره کردید، اما واقعا مشکل و گره رابطه ایران و عربستان کجاست که هر روز که داره میگذره این گره داره پیچیده‌تر میشه و سخت‌تر میشه؟
دعوای دو کشور عمدتاً بر سر هژمونی منطقه‌ای است. در نظرم بگیم که عربستان ظرف این سالها این احساس پیدا کرده که باخته در قبال ایران. خب در زمینه هسته‌ای انتظار نداشته که همین سطح از توان هسته‌ای هم در اختیار ایران گذاشته بشه و همونطور که گفته شد اینها آمریکا رو در جهات مختلف زیر فشار گذاشتن که امتیازهای متقابلی هم به کشورهای عربی بده که تا حالا چیزی به دست نیاوردن. در این حال نفوذی که ایران بعد از بخصوص بهار عربی، حالا مورد عراق بعد از حمله 2003 آمریکا رو بذاریم کنار، بعد از بهار عربی هم به هر صورت با توجه به نفوذی که ایران در لبنان پیدا کرده، در سوریه پیدا کرده، جنگ‌های نیابتی که الان در یمن در عربستان پیش می‌بره، از این جهت هم عربستان به نوعی خودش رو در برابر ایران در یک موضع تقابل می‌بینه و فکر می‌کنه که باید اونقدر ایستادگی بکنه که ایران نهایتاً عقب‌نشینی انجام بده و این کشورهای عربی رو که به نوعی به اصطلاح حیات خلوت عربستان بودن یا ایران شیعه و عجم نمی‌بایستن اونها نفوذ داشته باشه، این پس رونده بشه. یک عنصر دیگه ای هم که عربستان رو اینقدر تهاجمی کرده حرکتش رو و نوعی از نگرانی تا این سطح دامن زده اینه که آمریکایی‌ها هم اون اتحاد استراتژیک قبلی با عربستان رو ندارن و خود سعودی‌ها به این فکر افتادن که در غیاب نسبی حضور آمریکا یارگیری‌های بیشتری تو منطقه بکنن و خودشون با تدابیری که می‌بینن، یارگیری‌هایی که می‌کنن از پس ایران بر بیان. این هم عاملی بوده که این حرکت تهاجمی رو ظرف این سال اخیر در مورد عربستان سازمان داده.
گفتگو با حبیب حسینی فرد رو میشنیدید، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان، و در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
با سلام، میخواستم از سخنگوی سازمان مجاهدین خلق خواهش کنم به جای اینکه این همه زحمت بکشن یه تکسیب نامه بدن و بگن شاهزاده سعودی اشتباه کرده و اشتباه لپی بوده، به خاطر اینکه تمام این شایعات جلوش گرفته بشه، لطف کنم با آقای مسعود رجوی بگن یه پیام دو دقیقه‌ای بدن تا تمام این شایعات برچیده بشه. این راحت ترین و عاقلانه ترین راهه. متشکرم.
چرا از این رجوی حرف میزنی؟ مگه این همین نبود که خمینی رو این جمهوری اسلامی رو اینا آوردن تو اون مملکت؟ این کیه که مرده باشه یا زنده؟ کاش این آقا راست بگی مرده باشه که مردم تیکه تیکش نکنن بعدن، شانس بیاره. میدونی پخش کن صدای منو، اگه نمیترسی پخش کن.
نگذارید حرفی در دلتون باقی بماند. من یک آدم بیسواد هستم. به نظر شخص بنده رهبر و اطرافیانش و کل اطرافیانش، مسئولین کشور و فرماندهان سپاه و عده‌ای از بسیجی ها، آیا اینا فکر نمی کنند که تمام اینها در محاصره ملت ایران هستند؟ آیا خسته نشده اند از محاصره بودن ملت ایران؟ باید خسته شده باشند.
آقای رهبر جمهوری اسلامی، شما که تشریف میارید میگه که ما اعتماد مردم رو با اعتماد جذب کنیم و اعتماد مردم برای ما مهمه و این حقوقای اونچنان هم میلیونه میگیرن، آیا قبلا نمیدونسته که اینا همچین حقوقای میگیرن؟ کل آخوندا این مملکت بردن و چاپیدن، حالا شما میاد میگه اعتماد مردم رو جلب بکنی. خیلی راحت اعتماد مردم رو جلب بکنی، برنامه درست بکنی، یه اشخاص مورد اعتماد مردم رو بگید، خود مردم تعیین بکنن، از اول بگین آه برنامه از کجا آورد را اجرا کنید.
چند ثانیه پیش بازی پرتغال و فرانسه در چارچوب جام ملت‌های اروپا نیمه اول اون بدون نتیجه و بدون هیچ گلی به پایان رسید. در ادامه درباره این بازی بیشتر صحبت خواهیم کرد. فعلا گزارشی بشنوید از مهرداد قاسمفر با این موضوع که پیکر عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان، پیش از ظهر یک شنبه در تهران تشییع شد. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسمفر.
مراسم تشییع و خاکسپاری نامدارترین هنرمند ایران معاصر در عرصه جهانی صبح روز یکشنبه در تهران و لواسان برگزار شد. عباس کیارستمی، کارگردان، عکاس، شاعر و هنرمند حوزه هنرهای تجسمی، در شرایطی که هنوز آثار ناتمامی را در حوزه سینما و عکاسی در دست داشت، بیمار و در فاصله اندکی درگذشت. همین باعث شد که بسیاری از هنرمندان و منتقدان سینما و هنر در ایران و جهان مرگ او را غافلگیر کننده و حتی شوک‌آور بخوانند. پیکر عباس کیارستمی از خیابان حجاب و از برابر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یعنی جایی که کارش را در دهه 50 خورشیدی از همانجا آغاز کرده بود، با حضور هزاران نفر تشییع شد. جمعیت انبوهی که به جز مردم دوستدارش از چهره‌های سینمایی تا نویسندگان و حتی مقامات سیاسی را شامل می شد. علی دهباشی، نویسنده و روزنامه‌نگار که خود در مراسم حضور داشته، به رادیو فردا میگوید
در سالهای اخیر هرگز چنین بدرقه‌ای برای هنرمندی همچون کیارستمی ما نداشتیم. فشار جمعیت و ازدحام اونقدر بود که نمیتونستن اونجور که باید و دلخواهشون بود نظر رو برقرار کنن، ولی در حال نشون میداد که جمعیت همکاری میکنه.
مراسم از ساعت 8:30 دقیقه صبح با بوسه‌ای که پرویز پرستویی بازیگر نامدار بر تابوت کیارستمی نهاد آغاز شد. او که مراسم را اداره می‌کرد گفت حاصل نیم قرن تلاش کیارستمی خلق آثاری است که امروز میراث فرهنگی جهان ایرانی شناخته می‌شود. آیدین آقداشلو، نقاش سرشناس، نیست که فایل صوتیش در مراسم پخش شد با بیان اینکه سینمای کیارستمی از جهان شخصیش گذشت و به سینمای نوینی رسید، گفت از این بابت من او را با گریفیس مقایسه می‌کنم که سینمایی را ایجاد کرد که قبل از آن وجود نداشت. اشاره ی آقای آقداشلو به دیوید وارک گریفیس، سینماگر آمریکایی درگذشته در 1948 است که از تکمیل کنندگان هنر سینما در جهان شمرده می‌شود. مسعود کیمیایی، کارگردان سرشناس، نیست در یک جمله گفت
عباس کیارستمی اونقدر ماندگاری داره که وقتی که اسمش میره حالا حالا هست و اندازه تاریخ موندنی هست.
سخنران بعدی داروش شایگان بود. داروش شایگان، فیلسوف و اندیشمند ایرانی و برنده جایزه انجمن نویسندگان فرانسه و مدال بزرگ فرانکوفونی، با بیان این دیدگاه که در درون کیارستمی جوهر نفیسی نهفته بود که از عمق فرهنگ کهنسال ایران نشأت می‌گیرد، گفت عباس برای یاد گرفتن نیازی به انباشتن اطلاعات نداشت و این رفتار او مرا به یاد لئوناردو داوینچی می‌اندازد که می‌گفت من انسانی هستم بی‌نیاز از خواندن، چون دنیا را از درون خود می‌بینم. اما شاید تلخ و نیشدارترین سخنان این مراسم از سوی اصغر فرهادی، سینماگر پرآوازه و برنده اسکار، بیان شد وقتی که گفت
آقای کیارستمی نازنین سلام، این روزها درباره شما بسیار گفتند و گفته ایم، هرچند دیر، بسیار دیر، اما من امروز اینجا ایستادم تا صمیمانه از شما سپاسگزاری کنم. از شما سپاسگزارم که نام این سرزمین را در جهان به نامی پر احترام و دلنشین بازگرداندید. سپاسگزارم که دل نبریدید از این خاک با همه نادیده گرفتن‌ها و قدر ناشناسی‌ها و سنگ اندازی‌های سفره‌لیسان سیاست.
سخنان آقای فرهادی که با استقبال گسترده‌ای در مراسم و نیز در فضای مجازی روبرو شد، با این سطر از شعر سهراب سپهری به پایان رسید.
من از شما سپاسگزارم به خاطر همه زحماتتان و زحمت آخر رساندن یک پیغام. آقای کیارستمی عزیزم، تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی، همت کن و بگو ماهی‌ها حوضشان بیاب است.
در این مراسم کسان دیگری از حاضران از جمله حجت ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، ابراهیم حقیقی، گرافیست، ابراهیم فروزش، سینماگر، سیف‌الله صمدیان، عکاس و احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، سخنرانی کردند. پس از آن کالبد آقای کیارستمی طبق وصیتش به سمت لواسان در نزدیکی تهران حمل و در آرامستان این منطقه دفن شد. عباس کیارستمی از نخل طلای کن تا برترین جوایز سینمایی را از معتبرترین جشنواره‌های جهان دریافت کرد و بیشترین ستایش‌های ممکن را دید. با این حال هرگز فیلم‌هایش در جمهوری اسلامی ایران مجوز اکران نگرفت.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید. در همین زمینه شهرام میریان گفتگوی داشته با بهروز وثوقی، چهره به نام سینمای ایران، درباره عباس کیارستمی که می‌شنویم. بهروز وثوقی،
کیارستمی رو دیگه الان همه خوب میشناسن. آشنایی من باهاش سر فیلم قیصر که تیتراژ فیلمو درست میکرد و رضا موتوری همون موقع نشون میداد نبوغش رو. بعدم فیلم گزارش رو تهیه کرد در ایران. اون موقع مهم این بود که تونست توی جامعه بین المللی جای خودش رو پیدا کنه و پیدا هم کرد، به نحو خیلی خوبی هم پیدا کرد. و شما الان میبینین تمام بزرگان سینما دارن راجبش حرف میزنن. نوع سینمایی که داشت نوع سینمای متفاوتی بود، یعنی درون موفق بود، مهم بود.
آقای بهروز وثوقی جایزه کوروساوا در سال 2000 در شهر سان فرانسیسکو به عباس کیارستمی اهدا شد و او هم همزمان اون رو به شما تقدیم کرد.
فستیوال سان فرانسیسکو هر ساله یه جایزه رو به یک کارگردان خیلی مشخص و معروفی میده. اون جایزه مال کوروساوا، کارگردان ژاپنیه. عباس و من یه جایی مهمون بودیم شب قبل از این جایزه. گفت فردا میای فستیوال؟ گفتم آره. اومدیم فستیوال و البته من یه خود دیر رسیدم. اون ته سالن یه جایی برای ما پیدا کردن. عباس نگاهی که میکرد تو جمعیت فکر کرد که من نتونستم بیام. وقتی که پل اسکارلوت رئیس فستیوال سان فرانسیسکو جایزه رو آورد و گفتش که ما این جایزه کوروساوا رو امسال میدیم به عباس کیارستمی به خاطر کارهای زیبایی که کرده، عباس به آقای پل اسکارلوت گفت میدونی که من شما رو چقدر دوست دارم و میدونی که من فستیوال سان فرانسیسکو رو چقدر دوست دارم و میدونی که من چقدر کوروساوا رو دوست دارم، چون در زمان حیاتش به من خیلی محبت داشت و این جایزه برای من خیلی ارزشمنده، اما من میخوام این جایزه‌مو بدم به یک کسی که از هنرمندای خوب مملکتمه و دوست خیلی خوب منه و اینجا زندگی میکنه. من این جایزه‌مو میخوام تقدیم کنم به بهروز وثوقی. اصلا سالن کنده شد، چون بیشتر ایرانی‌ها به خاطر عباس کیارستمی اومده بودن. واقعا بغض گلوی منو گرفت. بعدم اومدم و جایزه رو گرفتم و گفتم من این جایزه رو میدم به بهروز وثوقی، هنرمند مملکتمون، به خاطر کارهایی که کرد و به خاطر کارهایی که اینجا نکرد.
در واقع شما آقای بهروز وثوقی در این مراسم غافلگیر شد.
خیلی غافلگیر شدم، مثل الانی که الان شوک هنوز تو من هست به خاطر رفتنش. واقعا اونجا هم همینطور شد، یعنی اصلا باور نمی‌کردم که همچین کاری بشه. بعد بهش گفتم عباس چرا این کارو کردی تو؟ گفت کار مهمی نشده برای تو. دیشب تا صبح بیدار نشستم و گفتم که خب من چی کار میتونم برای بهروز بکنم. بالاخره ساعت 4 صبح این فکر به نظرم رسید که بهتره جایزه‌مو بدم به تو. فرداش که رفت، بعد تلفنی که با هم صحبت می‌کردیم گفت اما من این جایزه رو دادم به تو وقتی اومدم تهران، هر کی منو میدید تبریک میگفت، میگفت آقا چه کار قشنگی کردی، حالا میبینی که من چقدر کارم درست بوده.
آقای بهروز وثوقی، آیا این دوستی و پیوندی که شما با عباس کیارستمی داشتین، آیا پیشنهادی نشد که مثلا شما در فیلمی از او بازی کنی؟
عباس کیارستمی من گفت من نمیتونم با تو کار کنم ولی دلم میخواد کار بکنم، متاسفانه چون من در ایران هستم و تو اینجا هستی و من هی مرتب میرم میام، من خودم الان اونجا مسئله دارم برای کارهای خودم، نمیخوام با بودن تو هم یه مسئله دیگه به وجود بیاد. این هستش که من نمیتونم کار بکنم اگه نه دلم میخواد. و همین دو هفته پیش بردنش منزل، من تلفن کردم به خانمی گوشی رو برداشت، گفتم که من فلانی هستم میخوام با عباس جان صحبت بکنم. گفت آقای وثوقی نمیتونه صحبت بکنه، ولی بعد صداشو از دور شنیدم که گفت بده. بعد گوشی رو گرفت گفتش که بهروز من نمیتونم حرف بزنم، صدام در نمیاد، ولی یه خورده که حالم خوب شد خودم به زنگ میزنم. این آخرین مکالمه ما بود با هم دیگه. عباس کیارستمی خیلی زود رفت، یعنی واقعا داغدار کرد سینمای مملکت ما رو و سینمای دنیا رو. من شخصا معتقدم که وقتی آدم زنده است، اگر مردم میدونن که جایگاهش کجاست، اون موقع به خودش بگن، نه اینکه بعد از رفتن آدم بگن اینطوری بود اونطوری بود. خدا بیامرزه فردینو. فردین وقتی رفت دیدی ملت چی کار کردن براش. هیچ وقت خود فردین ندیدی همچین مسئله رو. من اونو قشنگ میدیدم که وقتی که فردین زنده بود مردم این کاری میکردن براش، ولی متاسفانه همیشه اینطوریه دیگه. به همه ملت ایران و به همه اهل سینما از این طریق تسلیت میگم و انشالله که روح عباس کیارستمی شاد شاد باشه.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنید با بهروز وثوقی، چهره به نام سینما ایران، درباره عباس کیارستمی. شما شنوندگان رادیو فردا هم درباره عباس کیارستمی نظر خودتون رو با ما در میان گذاشتید که میشنویم.
در گذشت جناب آقای عباس کیارستمی رو به همه مردم ایران و جامعه هنری تسلیت عرض می نمایم. عباس هم از ایران.
عباس کیارستمی هرگز نمرده اید. شما در دل جامعه ایرانی جای دارید. مرده آن کسانی هستند که در زنده بودنشون مردم از آنان نفرت دارند.
آقای عباس کیارستمی نمرده، هیچ وقت نمیمیره، نه در تاریخ سینمای دنیا نه در ایران. باور کنید که این آدم برای همیشه جاودانه. اون یک اسطوره بود.
در گذشت عباس کیارستمی به جامعه هنری ایران، به ملت ایران و به خانواده ایشان تسلیت عرض می کنم.
با لحظاتی که سراسر دنیا نسبت به یک انسان، اون هم عباس کیارستمی، عزاداره، ولی این نکته بر روح و بر جسم و بر انسانیت این مرد این شکرگزاری رو داره که یک بنده خدا با این همه عظمت موجی از حرکت رو در جهان ایجاد کرد.
در ادامه گزارشی بشنوید از پروانه وحید منش درباره واکنش ها در مورد تغییر و بازنگری در قوانین مربوط به مالکیت اسلحه در آمریکا.
کشتن دو مرد سیاه‌پوست طی روزهای اخیر در آمریکا تازه‌ترین موارد از مجموعه حوادث مشابهی است که طی دو سال اخیر به اعتراضات سراسری در مورد تبعیض نژادی، خشونت علیه سیاهان و تقاضای عدالت منجر شدند. بر اساس آمارهای مرکز یادبود ماموران پلیس آمریکا، با در نظر گرفتن مقتولین غروب پنجشنبه در شهر دالاس، تعداد ماموران پلیس که طی سال جاری بر اثر تیراندازی کشته شدند به 26 نفر رسیده است. با این حال روز 20 تیر ماه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی گفت جامعه آمریکا متحد است و اوضاع فعلی شباهتی به وقایع 50 سال پیش ندارد. با این همه او مجدداً تاکید کرده که قوانین مالکیت سلاح در آمریکا نیاز به بازبینی دارد. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، درباره قوانین مالکیت اسلحه در آمریکا به رادیو فردا میگوید.
مهمترین بحثی که در آمریکا قوانین مربوط به اسلحه داره در خصوص این نیستش که مثلا اسلحه ها رو از خونه مردم جمع کنن یا یک ممنوعیتی برای همه اسلحه ها باشه. ولی بحث اصلی این هستش که ممنوعیتی بذاره، یه محدودیتی بذاره برای افرادی که میخوان اسلحه تهیه کنن و مطمئنشون کسی که میخوان بگیرن سابقه ندارن یا کنترل بیشتری بشه گذشتهشون و کاری کردن. دوم اینکه بعد از اینکه توی سال گذشته یه سری از کشتارهای جمعی اتفاق افتاد توسط افراد توسط اسلحه هایی که بسته‌های اتوماتیک و اسلحه که در میدان جنگ استفاده میشه، بحث اصلی سر این هستش که از این فرصت استفاده بشه و قوانین تصویب بکنن که بر اساس اون قوانین برخی از این اسلحه ها جمع‌آوری بشه از فروش اسلحه. برای این که سال اصلی هستش که اساسا این اسلحه ها برای جنگ ساخته شده و برای کشتن آدم ها در تعداد زیاد هستش و وجودش در فروشگاه اسلحه ضرورتی نداره.
پیشتر نمایندگان دموکرات از روز چهارشنبه دوم تیر ماه و برای نزدیک به 26 ساعت در اعتراض به آنچه بیتوجهی اکثریت جمهوری خواه کنگره به قوانین مربوط به کنترل فروش اسلحه می دانند دست به تحسن زده بودند. دو مورد قانون پیشنهادی در مورد خرید و فروش سلاح وجود دارد که نمایندگان دموکرات مایلند هرچه زودتر به رأی‌گیری گذاشته شود. یکی از این موارد افزایش دامنه تحقیقات در مورد سوابق افرادی است که می‌خواهند اسلحه بخرند و مورد دوم ممنوعیت خرید اسلحه توسط افرادی است که در فهرست مظنونان تروریستی و ممنوعیت پرواز هستند. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن نیویورک، معتقد است پروسه تغییر قوانین مربوط به اسلحه در آمریکا نیاز به زمان دارد.
پروسه‌ای که الان در امریکا به حال شروع شده از جمله با رهبریت پرزیدنت اوباما داره پیش میره، یک نوع آگاه سازی و یک نوع کمپین است که به نظر من حداقل چندین سالی یا حداقل یکی دو دوره رئیس جمهورهای آینده هم اگر پیگیری ماجرا باشن ادامه باید بدن تا فضای کامل افکار عمومی اینقدر آماده بشه که ایالت‌های مختلف بتونن این تصمیم رو بگیرن که اکثریت ایالت‌ها باید تصمیم گیرنده باشن تا بشه تبدیل بشه به قانون فدرال.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در سخنانی گفته است که اوباما و هیلاری کلینتون با بحث بر سر اسلحه تلاش می‌کنند به توصیف وی افکار عمومی را منحرف کنند، در حالی که به گفته او مسئله اصلی آمریکا مسئله تروریسم است. امید معماریان:
به نظرم این مسئله اصلی خب خیلی مسئله سیاسی در آمریکا هست و گره خورده به منافع اقتصادی. شرکت‌های اسلحه سازی نفوذ خیلی زیادی دارند در سیاست گذاری مربوط به اسلحه در کنگره آمریکا و قطعاً اونها می‌خوان این مسئله رو یک موضوعی مربوط به تروریسم معرفی کنند، نه خود وجود اسلحه. یعنی کسی که اسلحه دارن و اسلحه می‌خرن و قوانین مرتبط با اون رو رعایت میکنن اساسا تحت حساب نمیشن و بعد با مسئله تروریسم مقابله کرد. ولی تجربه نشون داده که به هر حال وجود اسلحه های خودکار و اتوماتیک و اینها خیلی میتونه که صدمات رو چند برابر بکنه. به نظر من نظر آقای ترامپ مرتبط هست با این گروه هایی که منتفع هستن از فروش اسلحه های از این دست.
تا کنون جلوی تصویب طرح‌های مختلفی در رابطه با مالکیت اسلحه در کنگره آمریکا گرفته شده است. دموکرات‌ها که در اقلیت هستند وعده دادند که در این زمینه فشارهای بیشتری را در هفته آینده بر اکثریت جمهوری‌خواه وارد کنند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از جواد کوروشی درباره وعده رئیس جمهور ایران برای رونق اقتصادی با اجرای طرح تحول نظام بانکی.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در نشست ستاد اقتصادی دولت طرح تحول نظام بانکی را آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم‌دهی به بدهی‌های دولت خواند و گفت تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است، ابراز امیدواری کرد که گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت شود. آقای روحانی با اشاره به لایحه‌ای که اخیراً در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده است گفت با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها قدرتمند و دولت به بدهکار خوش‌حساب تبدیل می‌شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی در نشست روز یکشنبه با اشاره به شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، وعده پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران را داد و گفت دولت به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی و پرداخت بدهی خود به پیمانکاران از طریق این اوراق است که به گفته آقای روحانی اوراقی بسیار معتبر خواهد بود.
این اوراق باید جزو معتبرترین اوراق کشور ما باشه. یعنی سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی کشور ما، بودجه ما، خزانه ما به گونه‌ای باید عمل کنه که این اوراق سودش مثل حقوق کارمند باید سر موقع این سود پرداخت بشه. این اوراق معتبر در کشور و در واقع هر دولتی که میاد سر کار یکی از معیارهای خوش‌حسابی دولت و دقت و شفافیت دولت نحوه برخورد دولت با این اوراق.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم روز یکشنبه درباره اهمیت و نقش این اوراق دولتی گفت اوراق مالی اسلامی می توانند در بازار سرمایه رد و بدل و تنگناهای مالی را برطرف کنند.
این اوراقی که منتشر میکنه در مقابل بدیهایی که به بانک ها داره، به بانک مرکزی داره، به پیمانکارها داره، در اختیار اونها قرار میده. این اوراق مصون از تورم هست و میتونه توسط کسانی که اینو از دولت دریافت میکنن به بازار سرمایه منعکس بشه، منتقل بشه و فروش بره در اونجا، نقدینگی لازم رو ایجاد کنه و از طریق بانک ها هم در جهت تسویه بدهی هاشون به بانک مرکزی استفاده بشه، در جهت در حقیقت وثیقه گذاشتن در بانک مرکزی برای مواردی که دچار تنگنای نقدینگی هستن استفاده بشه.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم روز یکشنبه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت نظام بانکی باید بتواند به مطالبات فعالان اقتصادی پاسخ دهد.
باید اتفاقاتی در نظام بانکی بیفته که نظام بانکی قادر باشه به حرکت خودش سرعت بیشتری بده و بتونه بخشی از این مطالبات پاسخ بده.
کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا به رادیو فردا میگوید اصلاح نظام بانکی گام مهمی است برای سر و سامان دادن به اقتصاد ایران، اما این اصلاح تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که با اقدامات لازم دیگری همراه باشد.
بدون شک اصلاح نظام بانکی ایران در درجه اول اهمیت قرار داره، برای اینکه وضعیت بانکی و وضعیت پولی و تورم واقعا خیلی اسفناکه. اون چه که در این صحبت ها به طور مشخص گفته صرف نظر از کلی بافی هایی که بسیار زیاد گفته شده، عبارت از این است که اولا دولت انضباط مالی داشته باشه، این خیلی مهمه، به نظر نمیاد که همچین اقدامی شده باشه. دوم این است که افزایش سرمایه بانک هاست. و یک چیز دیگه ای که گفته شده که در کشورهای دیگه هم هست، مثلا فرضاً در آمریکا هم هست، یک اوراق قرضه منتشر کنند که در مقابل تورم ثابت باشه، یعنی کارمزدی که یا بهره ای که بابتش پرداخت میشه مساوی است با یه درصد مشخص به اضافه هر چقدر که تورم وجود داشته باشه، ارزششون ثابت میمونه، همه کس ممکنه قبول کنه این رو بخره. این کار درستی است، ولی اگر که واقعا بخواد این کارها درست بشه باید چند چیز خیلی اصلی و اساسی انجام بشه. در درجه اول همین مسئله است که نظام بانکی روی حساب و کتاب باشه، اینکه هر که هر جوری دلش بخواد به حساب بانکی درست کرده یا گفته اینجا نمیدونم قرض الحسن است نمیتونه باشه. دوم این است که بایستی که بودجه دولت روی حساب و کتاب باشه. نمیگن بودجه نمیتونه کسری داشته باشه، بودجه تمام کشورها میتونن در بعض مواقع کسری داشته باشن، ولی وضعیتی که دولت ایران داره قابل قبول نیست. مسئله سوم این است که نرخ ارز بایستی که توی بازار معین بشه، و اینی که دولت موقعی که وضع به حساب درآمد ارزش خوبه عملا به انتشار اسکناس کمک میکنه، این رو بایستی از چین و از ژاپن و دیگران یاد بگیره که در مقابل این کارهای انجام داد که تورم ایجاد نشه. ولی یه واقعیت دیگه ای که بایستی عرض بکنم اینه که الان اقتصاد ایران واقعا بایستی به صورت ضربتی و به صورت خیلی محکم تصحیح بشه.
دولت در حالی از اصلاح نظام بانکی خبر میدهد که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور شنبه شب در برنامه متن حاشیه در سیمای جمهوری اسلامی گفت سیستم بانکی موجود تولید کننده فساد است. آقای پور محمدی با اشاره به گزارش خود به مجلس در 5 سال پیش گفت نظام مالی و پولی کشور از کنترل دولت خارج است.
من در اونجا تو در مجلس اینو اعلام کردم، این وضعیتی که ما در نظام بانکی باش روبرو هستیم این به ناکجا آباده، هیچ نظم و قاعده ای نداره، حساب کتابی نداره، بانک های غیر مجاز، تعاون اعتبارها و مؤسسات مالی اعتباری و اینها مثل قارچ ثبت شدن، از مردم دارن جذب سپرده میکنن، بهره های آنچنانی میدن. این وضعیت اگه ادامه پیدا کنه شرایط سختی رو ما در آینده در پیش خواهیم داشت. 5 نفر میگیریم 10 نفر دیگه جاش سبز میشه. وقتی شما بستر فساد و قدرت نداری کنترل بکنی، علل و ریشه ها رو کنترل نمیکنی، هر روز یه فاسد پیدا میشه، یه بروز فساد جدیدی خواهید داشت.
همزمان با اعلام طرح اصلاح نظام بانکی، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در مراسم گشایش نهمین نمایشگاه بین المللی بورس و بیمه از سپرده‌گذاری میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در یک شرکت نفتی ایرانی در خارج از کشور خبر داد و گفت باید دید که با این حجم عظیم ذخیره شده و برای آزادسازی آن چه کاری میتوان انجام داد.
گزارش این هفته به احتمال تصویب معافیت‌های جدید برای کارفرمایان کارگاه‌های زیر 5 نفر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
حامیان دولت حسن روحانی افشای حقوقهای نجومی رو پروژه سیاسی مخالفان دولت می دونند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران که میشنویم.
در این که یک پروژه سیاسی هست شکی نیست، چون این مسئله فیش‌های نجومی در دولت‌های گذشته هم بوده، سوء استفاده از قدرت اصولاً در 38 سال گذشته در جریان بوده در ایران. اما اینکه تا چه حد این پروژه موفق بوده هیچ نشانه‌ای در دست نیست، چون در مورد محبوبیت دولت آقای روحانی یا واکنش مردم به افشاگری‌هایی که انجام گرفته هیچ نظرسنجی صورت نگرفته. بنابراین ادعایی که رسانه‌های مخالف دولت دارند که این به دولت، به اعتبار دولت ضربه زده، تا کنون هیچ پایه و اساسی فعلا نداره.
آقای محمدی، برخی از چهره‌های سیاسی و اقتصادی صحبت کردن، به طور مثال آقای فرشاد مؤمنی اقتصاددان به وبسایت ندای ایرانیان میگه که واکنش انفعالی دولت آقای روحانی در مواجهه با این مسئله حقوق‌های نجومی میتونه به یک بحران بی‌اعتمادی عمومی رو دامن بزنه. آیا واقعا تا به امروز دولت آقای روحانی انفعالی عمل کرده در مقابل این مسئله؟
پاسخش هم بله هست و هم خیر. شخص آقای روحانی در واکنش به این ماجرا فعال عمل کرده، ایشون دستورالعملی داشت، در مواردی برخی از حقوق‌ها برگردونده شده، در مواردی برخی از مدیران برکنار شدند، اما رسانه‌های نزدیک به دولت یا مشاوران رسانه‌ای دولت در این زمینه کاملا منفعل عمل کردند. به مردم توضیح کافی داده نشده که چرا در برخی از شرکت‌های دولتی یا بانک‌ها یا بیمه حقوق‌ها تا این اندازه هست، یا در موارد دیگر توضیح داده نشده که غیر از قوه مجریه در قوای دیگر یا در نهادهای تحت نظر رهبری مدیران تا چه اندازه حقوق دریافت میکنند. از این جهت رسانه‌های نزدیک به دولت به نظر من منفعل عمل کردند.
آقای محمدی، در مقابل ما میبینیم که این مسئله حقوق‌های نجومی که افشا میشه، دولت آقای روحانی سعی میکنه اختلاس‌ها و تخلفات دولت قبل، دولت آقای احمدی نژاد رو افشا کنه و یا برجسته‌تر بکنه. تا چه حد این کارکرد میتونه مؤثر باشه؟
من فکر نمی کنم تأثیر زیادی داشته باشه، چون هر دولتی رو اگر مردم بخوان ارزیابی کنن یا کارشناسا بخوان ارزیابی کنن، بر اساس عملکرد خودش ارزیابی میکنن. دولت آقای روحانی هم تازه بر سر کار نیومده، بیش از 3 سال هست که این دولت بر سر کار هست. اگر این رقمهای پرداخته شده مورد توجه و مورد تایید دولت نبوده، طبعا باید اینها قطع میشده. فساد یک دولت فساد در دولت دیگر رو حتما توجیه نمیکنه.
استمرار این موضوع تا چه حد به سرمایه اجتماعی دولت میتونه آسیب بزنه؟
حتما آسیب میزنه، نه فقط دولت بلکه نهادهای دیگر حکومتی رو هم میتونه مورد آسیب قرار بده. هر گونه اطلاع رسانی در مورد سوء استفاده از قدرت، در مورد فساد در ایران که متاسفانه نهادینه، ساختاری و سیستماتیک هست، این به شکاف میان دولت و ملت دامن میزنه و از اعتبار حکومت، از مشروعیت حکومت میکاهه.
گفتگو با مجید محمدی رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، درباره حقوق‌های نجومی. در ادامه هم گزارشی بشنوید از پروانه وحید منش درباره دلایل ممنوع خروجی پرویز تناولی، مجسمه ساز به نام ایرانی.
پرویز تناولی، هنرمند ایرانی که هفته گذشته از خروجش از ایران جلوگیری شد، گفته که به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم شده است. این هنرمند ایرانی صبح یک شنبه 20 تیر ماه پس از حضور در دادگاه فرهنگ و رسانه به خبرگزاری ایلنا گفت که شاکی پرونده نیروی انتظامی است. پرویز تناولی را که بیشتر به مجسمه های هیچش میشناسند، گفته است که به گفته دادگاه مجسمه هایی که او ساخته است مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است. در پرونده پرویز تناولی از مجسمه‌های نام برده شده است که به تازگی در گالری شهریور با عنوان تناولی و 50 سال هنر پاپ نمایش داده شده بود و نیز آثاری که در مجموعه شخصیش نگهداری می‌شوند. قرار است وکیل آقای تناولی عکس‌ها و اطلاعات مجموعه کارهای این هنرمند را به دادگاه ارائه دهد تا مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب مشخص شود. آقای تناولی با انتقاد از برخورد صورت گرفته گفته است که 50 سال است که کار می کند و تا کنون هیچ کدام از آثارش چنین مشکلی را نداشتند. وی تاکید کرده است که قطعا کسی پشت این ماجرا قرار دارد، ولی او نمی داند که چه کسی و با چه قصدی این کار را انجام می دهد. روزنامه شرق روز یک شنبه 13 تیر ماه خبر داده بود که این هنرمند 79 ساله در فرودگاه تهران چند ساعت در بخش گذرنامه بلا تکلیف در انتظار بوده است، اما در نهایت بدون هیچ توضیحی گذرنامه وی ضبط شده است. آقای تناولی روز 13 تیر ماه در گفتگو با روزنامه شرق با ذکر اینکه در فرودگاه متوجه ممنوع خروج بودنش شده است، گفته بود که به وی توضیح دادند که ممنوع خروج بودنش به مسائل سیاسی ربطی ندارد.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید درباره دلایل ممنوع خروجی پرویز تناولی، مجسمه ساز به نام ایرانی. همراه هستیم با فریبرز غریب تا نگاهی داشته باشیم به بازی فینال جام ملت‌های اروپا بین پرتغال و فرانسه. آقای غریب ممنون که با ما هستی، زمان مناسبی داریم برای اینکه بتونیم بازی رو نگاهی داشته باشیم.
عالی، متشکرم. وارد دقیقه 61 شدیم آقای پوراستاد. باید از نیمه اول شروع بکنم که مهمترین اتفاق نیمه اول خروج کریستیانو رونالدو سوپر استار فوق ستاره پرتغالیا بود که مصدوم شد و یکی دو بار رفت بیرون و بالاخره دقیقه 24 رفت و جای خودش رو به کویشمار داد. پرتغالیا نیمه اول پا به پای فرانسوی‌ها اومدن. اولین خطر رو البته آنتوان گریزمن مهاجم فرانسه دقیقه 10 اولین زنگ خطر رو به ساده در آورد، ضربه سر او رو دروازه‌بان پرتغال با زحمت به کرنر فرستاد. نیمه اول آقای پوراستاد درخشش سیسوکو رو داشتیم، بازیکن خط میانه فرانسه، در حالی که همه نگاه‌های پرتغالی‌ها به پوگبا و ژیرو و پایه بود، سیسوکو دو سه تا اون استارت‌های سرعتی 20 متری زد، دفاع پرتغالی‌ها رو به هم ریخت و به هر حال مرد اول نیمه اول فرانسوی‌ها بود. درخشش پاتریسیو دروازه‌بان پرتغال هم تو نیمه اول داشتیم که حداقل دو بار ناجی دروازه شد، یه بار ضربه سر گریزمن و بار دوم ضربه سیسوکو.
آقای غریب، خروج رونالدو یه مشکل اساسی برای پرتغال فکر می‌کنم ایجاد می‌کرد، اما تا الان ما می‌بینیم که خوب دارن بازی می‌کنن.
خیلی به نکته فنی اشاره کردی آقای پوراستاد. این در این مورد بگم که تغییر تاکتیک پرتغالی ها رو در پی داشت بعد از خروج رونالدو. سیستمشون 4-1-3-2 بود، دو تا کریس رونالدو و نانی اون جلو بودن که بعد تبدیل شد به 4-1-4-1. الان نانی رو فقط دارند و بیشتر نگاهشون به دروازه‌بان خودشونه. اینکه بازیکنان پرتغال یه پهن مثبت دیگه بعد از خروج رونالدو داشتن، از زیر فشار روانی توپ رسوندن به او در اومدن، توپ رسوندن به رونالدو منظورمه، به نوعی خودشون شدن. حالا باید جنگای تک به تک وسط میدون و تو خط دفاع و اون خط حمله رو ببرن برابر ستای فرانسوی، حداقل امیدوار باشن بازی به تساوی کشیده بشه و به ضربات پنالتی.
آقای غریب، قبل از بازی مربی‌ها چه صحبت‌هایی کردن درباره این بازی؟
مربی‌ها اعتقاد داشتن، البته هر مربی انتقاد داشت هر کدومشون، که باید آخر این بازی جام رو ببرن بالا. و قبل از این بازی باز همه گمانه‌زنی‌ها روی درخشش فرانسوی‌ها بود. من تا این لحظه که وارد دقیقه 64 شدیم فرانسه رو آقای پوراستاد مثل فرانسه حداقل دو بازی پیش ندیدم، هیچ نشانی به اون فرانسه تو یک چهارم و تو نیمه نهایی نداشت، فقط یکی دو بار خطرساز شد. البته فرانسوی ها نشون دادن تو بازی های قبل که هرچی به دقایق آخر بازی ها نزدیک شدن بازیشون روانتر شد. ما پل پوگبا رو ندیدیم، الان یواش یواش از دقیقه 55 به بعد داره خودی نشون میده. حتی آقای دیدی دشام مجبور شد پایه رو از زمین بیرون بیاره و کومان جوان رو وارد بازی کرد. اینا نشون دهنده اینه که فرانسوی ها زیر فشار اون اول شدن و جام گرفتن و اون توادارا قرار دارن. البته همونجور که عرض کردم رفته رفته هرچی به زمان پایان بازی های پوراستاد نزدیک بشیم، فرانسوی ها نشون دادن که بهتر و روونتر شدن.
سابقه دو تیم رو توی جام ملت‌های اروپا میشه بهش نگاهی کرد آقای غریب؟
بله، فرانسوی‌ها دو بار قهرمان شدن. فرانسوی‌ها نشون دادن که هر موقع بازی‌ها، یه بار در سال 1984 بله تو بازی در بازی‌ها تو فرانسه بود قهرمان شدن، و یه بار 2000 که در بلژیک و هلند بود، یه بار جام جهانی 98 رو برنده شدن در خونه خودشون و در بلژیک و هلند سال 2000 یورو رو بردن. اما پرتغالیا نه، پرتغالیا تا اینجا خوب اومدن و خیلی امیدوارن که این تیم پرتغال با کریستیانو رونالدو که الان از بازی رفت و از دستش دادند قهرمان بشن، حداقل دارن تلاششون رو میکنن و همونجور که تو بخش قبلی عرض کردم سعی دارن اینجوری از این 3 4 5 6 دقیقه اخیر پیداست که الان میخوان بازی رو به تساوی بکشونن، نگاه سفت و سخت دارن به دفاعشون زیر نظر پپه، دفاع سرزن و قدرتی و محکم پرتغالیا که یه دژ محکمی رو ساختن و تا حالا مقاومت کردن. البته همونجور که عرض کردم فرانسه یه خطر 100% روی دروازه پرتغال همین الان آقای پروستاد به وجود اومد که گریزمن یه توپ ارسانی رو با ضربه سر به بالای دروازه کوبید و از فاصله ده بیست سانتیمتری دروازه پرتغال این توپ خطرناک رفت بیرون. فرانسوی ها دارن بهتر میشن، پرتغالی ها میخوان دفاع بکنن که منم اگر جای مربی پرتغال بودم آقای سانتوژ یا سانتوز کاری میکردم که به هر حال بازی به تصادی کشیده بشه، حمله های فرانسوی ها رو خونسا بکنم و بعد نگاه به ضد حمله داشته باشم، مخصوصا از تجربه نانی که بازیکن پر تجربه پرتغالی هاست بعد از کریستیانو رونالدو.
خیلی خطرناک بود این صحنه ای که همکنون شما هم گزارش کردید روش. آقای قریبی نگاهی داشته باشیم ببینیم باستاب این بازی قبل از این بازی البته رسانه های اروپا چی میگفتن در مورد پرتغال، در مورد فرانسه و پیشبینی اونها چی بود؟
خیلی از مطبوعات اروپایی حداقل تو آلمان که البته تیمش اوت شد که من هستم به این بازی نگاهشون به این فینال بود به هر حال مهمه، هرچند که تیم ندارن. البته مطبوعات خود فرانسه یه نکته هم اشاره کنم که الان یادم اومد بگم خیلی جالبه آقای فروستاد، بیرون ورزشگاه، ورزشگاه که پر تماشاگره، بیرون ورزشگاه حدود پای برج ایفل حدود 90,000 خبرگزاری آلمان الان گزارش داد 90,000 نزدیک 100,000 هوادار فرانسه و تعدادی هم هوادار پرتغالیا که نتونستن وارد ورزشگاه بشن دارن از گیرنده بزرگ تلویزیونی تصویر بازی رو میبینن. یه شور و شوقی به پاس در بیشتر کشورهای اروپایی همچین صحنه‌هایی رو ما در شهرهای بزرگ و کوچیک میبینیم. یه خبری هم بود آقای پروستاد راجع به بلیت فروشی که بلیت ها تو بازار سیاه، بازار آزاد دم در ورزشگاه استاد دو فرانس به 3-4,000 یورو هم بلیت این بازی فینال رسیده بوده.
آقای قریب ما توی جام ملت‌های اروپا بازی رده‌بندی نداریم دیگه.
نه خیر، بازی رده‌بندی نداریم و فقط قهرمانه، حتی نایب قهرمان هم به هر حال تیم فینالیسته، ولی آنچه که ارزشمنده و جام میگیره و تیمی که برنده میشه قهرمانه. البته چون این تیم شکست خورده که نایب قهرمان میشه در داخل زمین هست به اون هم یک نشانی و یک کاپی میدن به خاطر اینکه دوم شده و فینال رو برگزار کرده. الان وارد دقیقه 68 شدیم، اواخر دقیقه 68 نیم که وارد دقیقه 69 داریم میشیم. بله تو این لحظه شدیم. نتیجه بازی همچنان 0-0. پرتغالی ها اول نگاه به دروازه خودشون دارن، آقای دیدی دشام فکر میکنم باز هم تعویض خواهد کرد، یه تعویض آخر داره که گذاشته، من فکر میکنم اگر بازی به وقت اضافه بکشه برای دقایق وقت اضافه و فکر میکنم اینجوری که بازی پیش میره احتمالاً هیچ کدوم از تیم‌ها زور گل زدن رو تو این دقیقه ندارن.
خیلی متشکرم. فریدبرز غریب بود که نگاهی داشت به بازی فینال جام ملت‌های اروپا بین پرتغال و فرانسه که همکنون در جریان با نتیجه 0-0.
آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام
تا درباره برنامه‌های رادیو فردا اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12 و همچنین اگر تازه ترین مطالب رو خواستید بخونید و ببینید میتونید در وبسایت ما اون رو دنبال بکنید. به طور مثال در همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردم مبنی بر اینکه دستور رسیدگی ویژه به حادثه حمله مسلحانه به خودروی حامل یک نماینده مجلس که میتونید اونجا این مطالب رو دنبال بکنید. همچنین گزارشی منتشر کردم مبنی بر هشدار سرلشکر باقری درباره تلاش دشمن برای تسری التهاب منطقه به ایران. همه اینها رو میتونید در وبسایت ما ببینید. همچنین میتونید در فیسبوک ما گزارش‌های تازه‌تری رو هم دنبال بکنید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید علاوه بر شماره پیامگیری که برای شما اعلام کردم، شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا رو هم برای شما اعلام می‌کنم 201-202-828-7220. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی می‌کنم و لحظات خوش و آرامی رو برای شما دارم. امیدوارم که در بخش بعدی خبر بار دیگر بتونیم با شما باشیم. در دقایق پیش رو شما خبرهای ساعت 1 بامداد رو خواهید شنید.